بخشش رو صدای معترض جامعه، آدمایی که میگن خب ما حرف داریم تو این قضیه، ما مشکل داریم. یکی همینی که مثلا در مصیبت نامه میگه که یه مردی داشت میرفت به سمت شهری و دید که یه باغ خیلی خیلی بزرگ، گفت کی مال کیه؟ گفت مثلا مال حاجه احمد. خب خدا رو شکر، رفت جلوتر دید اسبای خیلی مرصع و خیلی زیبا، گفت مال کیه؟ گفت مال حاجه احمد. اومد جلوتر بازار بزرگی پر از طلا و نقره و اینا، گفتن مال کیه؟ گفت مال حاجه احمد. بعد گفت اومد جلو یک قصری دید خیلی بزرگ که به فلک میرسید، گفت این مال کیه؟ گفتن مال حاجه احمد. و کلاشو برداشت و پرت کرد به سمت بالا، گفت خدای اینم بده حاجه احمد دیگه، چرا سر من گذاشتی؟ یعنی حالا که تو همه چیز رو این دادی، منظورم این که عطار از اینا زیاد داره، خیلی زیاد داره. حالا جناب آقای ادبی، من فردا این کتاب قرنهای بی زمان که در حقیقت نقد و تحلیل معرفت شناختی منطق و طیف است، خانه کتاب نقدش رو گذاشته، شنوندگان میتونن از طریق آپارات شرکت بکنن و اونجا مباحث ما مفصل گفتیم که معرفت عطار، بنیاد زیباشناختیش، بنیاد جهانشناختیش، بنیاد وجودشناختی چه فرقی داره با عرفای دیگه و در حقیقت چه نسبه. اما این نکته‌ای که فرمودید، خب عطار خیلی آدم عمیقیه واقعا، یعنی یه مقداری در پرتوب درخشش مولانا کمرنگ شده، بخاطر که مولوی خب خیلی بزرگه، مولوی خیلی اصلا قصد مقایسه نیست، منتها این درخشش نباید اون ستاره تابناک رو
کم فروغ بازه ببره.
منظورم اینه، نه اینکه خدای نکرده مولوی مثلا کم بها بهش داده بشه، نه، ولی عطار در حیطه نیایش هم حرفایی با خدا داره که خیلی مدرنه، خیلی مدرنه. یعنی بخشی از اون کتاب به همینی که مثلا عطار اولین عارفیه که یک نوعی اضطراب وجود رو به معنی واقعی کلمه درک میکنه.
اگه ابیاتش رو هم آقای دکتر در ذهن مبارکتون هست بفرمایید، برای شنوندگان ما مطلوب خواهد بود.
بله خواهش میکنم. چشم، من چون معمولا خب سعی میکنم که چون وقت کمه کمتر شعر بخونم، چشم، به اقتضای مقام عرض میکنم. ببینید عطار در همون مقدمه مصیبت نامه، اصلا خود این کتاب که اسمش گذاشته مصیبت نامه، خود این همین یک مصداق خیلی مصیبت چی؟ ممکنه کسی فرض کنه که مثلا مصائب فردیست یا مصائب جمعیست، نه، اصلا خود این کتاب عنوانش اینه که هستی مصیبته.
یعنی مصیبت رو اینجا چه میداند آقای دکتر؟ مصیبت ناظر به کونه، ناظر به هستیه،
همین، ناظر به اون بخشی که از خدا جداست.
بله بله،
یعنی به اون حق پاک مطلقه. اما خب این ور وجود، یعنی بیش از جناب آقای ادبی 30 تا 35 تا قصه میاره که بگه که این دردهایی که مثلا یکیش الان عرض میکنم برای شما، میگه که من بچه بودم، بعد یک جوانی از روستای ما افتاد توی چاه و بعد مرد و من بالای سرش بودم، پدرم اونجا بود. از پدرم پرسیدن که این، پدرم گفت چی میدونم پدر جان، منم چی مثل تو. بعد میگه از همون لحظه آهنگ پدر در ذهن من هستش که فلسفه مرگ، که یکی از بنیادهای اصلی فلسفه اگزیستانسیالیسمه، واقعا چرا آدم به وجود میاد و اینجوری ناکام میره. منظورم این نیستش که عطار مثل اگزیستانسیالیست، اصلا قیاس محل فارغه، چون اونا دنیاشون متفاوت از عطاره، ولی دغدغه‌هایی در عطار است که خیلی مدرنش میکنه، خیلی مدرنش میکنه.
برای واژه مدرنی که استفاده میکنید، خب حتما مخاطبین ما علاقمند میشن که این نگاه متفاوت در واقع چه دغدغه‌ای است، این اضطراب وجودی که فرمودید، خب نکته مهمیه واقعا.
بله بله، یک چند تا مصداق داره که اونجا من تو اون کتاب گفتم. یکیش این که عطار بارها و بارها اشاره میکنه، میگه خدایا من درماندم، همونطور که در مقدمه منطق الطیر، در مؤخره منطق الطیر، در مقدمه مصیبت نامه و الهی نامه که قوقا میکنه، اصلا میگه خدایا من در این وجود چجوری خودم رو ارضا بکنم، چجوری آروم بگیرم. میگه یه عده به دین میچسبن، یه عده به آخرت میچسبن، یه عده به مال میچسبن و میگه که نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خام است، میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم سائلم آن ره
کدام است،
کدام است. ببینید این دغدغه یکیشه. دغدغه مسئله بعدی تفاوتی که این آدم ها هست. میگه خب چرا آدم باید هم مریض باشه، هم فقیر باشه، هم بی‌معنا باشه؟ اینو چی میتونه آروم بکنه؟ یکی پول داره مثلا دل خوشش به پوله، یکی علم داره دلش با علم خوشه. میگه من اونا رو که میبینم هیچی، حالا میبینم با علم و با مثلا مکنت اولیه بازم مشکل دارم. منظورم از مدل نیست که مقایسه با مدل نیستش بکنم، مثلا جهان اونها متفاوت با اینا، ولی این
نگاه پیشرو داره در واقع. آقای دکتر درسته،
خیلی نگاه اصلا تو خیلی نگاهش پیشروه و میتونه برای انسان امروز که حقیقتا دردمنده و با هستی چالش داره نسخه های فوق العاده آرام بخشی بپیچه که یه مقدار آرومش بکنه اصلا و از اون خیال بافی های عجیب و غریب نجاتش بده و با یک مکتب زنده عرفانی که زیر بناش در حقیقت درد است و محبت است و احساس یگانگی با حق و رهایی از استراب. یکی دیگه با سرمونت از مصداق ها جناب ادبی، مصداق همینی که میگه من، ببینید یک چیزی ما داریم در نقد ادبی به نام جنون نوشتن.
بله،
یعنی هنرمند رو فقط خلق یک اثر هنری آروم میکنه. شما به یک آدم هنرمند $100,000 بدید، کاخ سفید رو بهش آروم نمیگیره. اون لحظه آروم میگیره که خود شکوفایی به سراغش میاد.
دقیقا
به قول حافظ میگه که حافظ از طبع چون آب و غزلهای روان، گلعزاری ز گلستان جهان،
ما را بس
ما را بس، زین چمن سایه آن
سرو
روان ما را بس. این تا همین غزل میرسه که میگه حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان
ما را بس
ما را بس. این همین در عطار هست، ابیات بسیار بیش از مثلا 300 بیت داره که میگه من اگر ننویسم دق میکنم، میسوزم اصلا. خیلی حرفایی آدمی 700 سال پیش میگه معنی زندگی من خلق و سرودنه. به قول استاد دکتر شفیعی، خودمون به سرای که سرودن است بودن. این یک مثال دیگه که اینو اونجا مفصل باز کردم که چرا آدمهایی که خیلی متعالی اند الا به خود شکوفایی راضی نمیشن. به قول ادیب پیشاوری میگه گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس.
بله،
خیش را در خیش پیدا کن.
کمال
این است و بس. از این منظرها بعدتر میشه از جنبه های مختلف نگاه کرد، درس گرفت و در این که به هر حال اونها رو نباید بت ساخت و گفت که هیچ ضعفی ندارن و مطلقاً برای انسان دردمند امروز جناب ادبی بده. آدمایی که واقعا دغدغه حقیقت جویی، دغدغه کمال دارن، نکته های یکی دیگه من باز مصداق دیگه عرض می‌کنم. ببینید در منطق طیر مصداقی فرمودید، ما سه تا در واقع رسالت طیر مهم داریم. یکی مال ابن سیناست.
بله.
یکی مال احمد غزالی است و برادرش محمد که به احتمال زیاد محمد به عربی نوشته و احمد به فارسی برگردونده. یکی هم مال همین عطار خودمون به نام منطق الطیر که ابن سینا اون رسالت الطیرش رو به عربی نوشته ولی سهروردی به فارسی برگردونده. ما تا چند سال پیش فکر میکردیم که این مال خود سهروردی، ولی کوربن اومد و اثبات کرد که نه، این مال ابن سینا است که سهروردی این رو ترجمه کرده به فارسی.
بله.
خب اون دو تا رسالت الطیر انسان رو میبرم به دربار ملک. وقتی که میرسن به در، همه اون سلوک ها رو که طی میکنند و میرسن، ابن سینا میگه که ما آمدیم به پرندگانش میگن ما آمدیم که تو بند از پای ما برداری حضرت ملک. میگه که بند رو همون جایی باید بردارید که اول بار نهاده شده، برگردید به جامعه. یعنی سرنوشت انسان به دست خودش رقم میخوره با دو چیز، یکی اون تعهد اجتماعی، یکی عقلانیت فردی. ابن سینا بنیاد اون رسالت طیرش اینه. ولی احمد و محمد غزالی میگن ما به درگاه ملک آمدیم تو خدمتکار ملک باشیم، ما اینجا میخوام بمونیم. اونم بی‌اعتنایی بهشون میکنه، میگه شما خلا. ولی عطار تا اینجا که میرسونه، یعنی نه، یه مثل ابن سینا در واقع برمیگردونه به جمع، نه انسان رو خاک میکنه پیش ملک. چی میکنه؟ از معبر تشرف و قول کربن گذرش میده. خیلی نکته مهمی.
معبر تشرف.
معبر تشرف هستن تو. یعنی میگه انسان با کشف خودش میتونه خدایی بکنه در هستی، اما نه مثل خدا، مثل خودش. یعنی چیزی که امروز فلسفه مدرن امروز خیلی خیلی دنبال اینه، چون تا هم فلسفه امروز یک جوری با نفی خدا به این میرسه، ولی عطار با اثبات خدا. خیلی مسئله مهمیه.
ممنونم آقای دکتر، بسیار نکات مطلوبی رو فرمودید، از این که در حقیقت ما امروز که خودمون رو عرضه میکنیم به عطار، اضطراب وجودی خودمون رو عرضه میکنیم، از او پاسخ میگیریم. امروز که دردمندی و عشق ورزی خودمون رو و مهنت عاشقی خودمون رو در دوران جدید حتی عرضه میکنیم، او با نشستن در رستنگاه حقیقت پاسخهای منقحی به ما میدهد، تا اینکه حتی به موضوعاتی نظیر تعهد اجتماعی و پرداختن به زندگی امروزین و درست زیست کردن رو هم که دغدغه معنای وجودی بسیار از آدمیان است در امروز در نظر میگیریم، در حقیقت عطار پاسخهای منقح برای اونها داره. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مدرسی زاده، دوست عزیز دیگر من که با ایشون هم خاطرهای علمی بسیار خوبی در شیراز و جاهای دیگه داریم، لطف کردند و از شهر معرفت و معنویت کاشان همراه ما هستند، دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر مدرسی زاده، به بحث ما و به برنامه صوفیا به نام عطار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین جان، آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را. با سلام و احترام به پیشگاه جناب عالی، همکاران محترم بنده، میهمانان ارجمند و گرانقدر برنامه و یکی که شنوندگان این برنامه، برای من توفیقی است که در این ساعات ماه مبارک رمضان به بهانه 25 فروردین روز نکوداشت عطار در خدمت شما عزیزان هستم.
ممنونم آقای دکتر. مباحث خوبی میان آقای دکتر فاضلی و آقای دکتر محبتی در جریان است، ناظر با اینکه عطار امروزین است و همیشگی، از آن روی که دغدغه های بشر رو مطرح میکنه، از آن روی که تلاش میکنه در نیایش خودش آنچه را که آقای دکتر فاضلی مطرح کرد و در گرایش خودش به درد و عشق، آنچه انسان به لحاظ وجودی به او عطف توجه داره و نیاز داره برای انسان فراهم بکنه. نگاه عطار به زندگی، نگاه عطار به هستی چگونه نگاهی است آقای دکتر مدرسی زاده؟ و انسان امروز در واقع خود گم شده خودش رو در چه زوایایی از عطار میتواند پیدا کند؟
بله، نکته خوبی است و خاطرم هست که سال پیش هم که درباره مولانا با شما در این رادیو صحبت میکردیم، همین بحث نیاز امروز و گره‌گشایی های امروز کسانی مثل مولانا و عطار رو تاکید میکردید و بله، کار درستی، خیلی کار به هنگام و به سامانی. خب ببینید، نسخه هایی که عطار در اون داروخانه خود می نوشته، به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودن، اون نسخه ها ذیل در واقع علم الابدان بوده و خب تاریخ مصرف داشته بعضن و با تجربه های دیگری شاید اون دارو درمان ها کنار گذاشته شده. اما نسخه علم الادیان در واقع جناب عطار و کاری که او در حوزه عرفان و تصوف اسلامی کرده است، نسخه ایست که اتفاقا هر چه ازش میگذره تازگی و کارکرد و کاربردش و نیاز دردمندان روزگار ما و این سده به این نسخه بیشتر خواهد بود. علتش هم این هستش که خب عرفان و تصوف انگشت نهاده است بر درمان و رفع کاستی هایی که همینطور که اشاره کردن استادان محترم، اون کاستی ها با زندگی در برج و درج، داشتن درج و ویلا و ژیلا و اینها رفع نخواهد شد. بله، نخواهد شد. بنابراین عطار آمده است و به درستی در یک مقطعی، در یک چهارراهی از بهترین زمان و مکان شعر فارسی در پایان قرن ششم و اوایل قرن هفتم قرار گرفته است. و اگر نگاه بکنید که قبل از کسانی مثل سنایی، خاقانی، نظامی و عطار، شعر فارسی چی بود و اینها چه کار کردن و چه خدمتی به شعر فارسی کردن، قشنگ میشه متوجه شد که کاری که امثال عطار انجام دادن، نوشتن همان در واقع نسخه‌ای بود که بشر به اون نیاز داره. اگر بشری که ما میشناسیم که ممکن الخطا هست و لغزش ها در واقع به زندگی او سنجاق شده و پیوست شده. خب این لغزش ها میتونه از یک مسیر ابتلا عبور کنه و به یک نیک انجامی برسه و بهترین کارکرد توی این زمینه داستان مستطاب شیخ صنعان هست از حکایت‌های فرعی منطق و تر. میخوام عرض بکنم تا بشر باشد لغزش‌ها، کاستی‌ها، دروغ‌ها، مثل حافظ. چرا حافظ رو خوب میخونیم و خوب میپسندیم؟ چون مبارزه حافظ با ریا و سالوس و نیرنگ و تزویر مبارزه کهنه شدنی و کنار گذاشتنی نیست. اینم همینطوره. در واقع انسانی که دچار لغزش ها و تشتت ها میشه میاد و از داستان و سرگذشت و حسن عاقبت به قول علما نابیوسیده و غیر منتظره‌ای بهره‌مند میشه که خب شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت. من میخوام عرض بکنم که همطور که استادان فرمودن و عرض میکنم، نسخه عطار نسخه کهنه نشدنی است برای درمان بشر دردمندی که متاسفانه هر روز و هر روز هر لحظه بیشتر از معنویت تهی میشه و در اوج تهی بودن و سرشار از تهی بودن اتفاقا متوجه میشه که چه گوهر ارزشمندی رو از دست داده است. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. عطار آمده است ما هشدار بده و آینه مقابل روی ما نگه دارد و ما را به روز کنه و ما را متوجه کند که همچنان نسخه درمان و راه چاره وجود دارد.
متشکرم آقای دکتر مدرسی زاده. ورود جناب عالی هم به بحث در مقطع درستی صورت گرفت، خیلی استفاده کردیم. میره مطابق فرمان با نگاه فلسفی و عرفانی عطار شما گرامیان رو بیشتر آشنا خواهیم کرد. آقای دکتر فاضلی مهمان ما از قم هستند و تشفردن خدمتشون هستیم و خوب است که من این سوالو از ایشون مطرح بکنم و خوشحالم که امشب در برنامه صوفیا که میدونم بسیار از مخاطبین عزیزمون پیگیری میکنند و فرهیختگان کشور لطف دارند و این برنامه رو استماع میکنند، عنایت دارند. چه خوبه که از کاشان و زنجان و قم مهمانان عزیز و فرهیخته‌ای داریم، اساتید عزیزی که دعوت بنده رو پذیرفتند و در این برنامه پرمهر و پرشور همراهی ما میکنند. آقای دکتر فاضلی، شرع و شریعت برای عطاری که به دو امام میپردازه در تذکرة الاولیاء، جعفر ابن محمد صادق و امام باقر علیه السلام از وجهی، و شعر پرشور او که حالا من دوست دارم که یه مقدار بیشتر با اساتید در مورد شیخ صنعان هم صحبت بکنیم، چون هم وصف اندیشه فلسفی داره و هم وصف اندیشه عرفانی، چگونه واقعا شعر و شریعت رو عطار در هم آمیخته و از این مخلوط عزیز و ارجمند چه پدیده ای رو عرضه کرده؟
خیلی ممنون از این سوال خوب و فنی که کردید. فقط من یه چیز عرض کنم که جناب عطار اینها رو در هم نیامیخته است. ایشون میگه اینها اصلا با هم هستن،
یکی هستن.
منتها در طول تاریخ متاسفانه سوء استفاده شده، همونطور که از همه چیز سوء استفاده شده، از خدا و توحید و نبوت
بله.
برداشت های غلط و اینا، و اینم از همون قبیل است، مخصوصا در صوفیه به قول عرفا در جهله صوفیه، نه صوفیه آگاه. عطار از اون صوفیه آگاه هست در جهله صوفیه اومدن اینا رو تفکیک کردن که بله شعر یه حرفیه، شعر حرف دیگریست، شعر مال عوام الناس است، ما هم ابتدا در شریعت بودیم ولی الان دیگه به حقیقت رسیدیم و دیگه از اون جدا شدیم و عطار همه اینها رو رد میکنه و از این قانونی که خدای سبحان در نظام هستی قرار داده سخن به میان میاره. یه اینا حقیقتا با همن. ما هنر اون این استش که این با هم بودن رو درک کنیم. شرع و عرش و شعر و عرش و شرع از هم خواستن.
یاری بفهمید
شعر و عرش و
شعر
از هم خواستند تا دو عالم زین سحر فاراستند. یعنی نه تنها عالم دنیا، حتی عالم عقبا هم، این دو عالم چه گفتیم دنیا و آخره،
بله.
اینا آراستگی اینها به این ستاست، شعر است و عرش الهی است و شریعت. نور گیرد چون زمین از آسمان، این سه حرف یک صفت هر دو جهان. آفتاب بر چه سمایی گشته است، در سنا جنس سنایی گشته است. این سنایی هم داره اینجا،
بله،
جناب شیخ سنایی رو میگه. این که جناب دکتر محبتی عزیز یه جمله فرمودن اونجا که اینا مثلا خیلی متأثر نبودن، الان شما ببینید ایشون چقدر
نگفتن متأثر نبودن، ایشون فرمودن که در واقع عطار یک مسیر شخصیت دیگری است.
خب بله بله، همشون همینه، همشون شخصیتی دیگری است.
ادامه صنایعه.
بله بله بله. هیچ کس ادامه هیچ کس نیست، وقتی اون کس نمیشه.
دقیقاً.
ولی این بزرگان حریم همدیگر حفظ کردن. و چه قشنگ حفظ کرده. بس اینجاست. آفتاب بر چه سمایی گشته است، در صنا جنس صنایعی گشته است. از کمال شعر و شوق شاعری، چرخ را بین از رقی و انوری. اینجا هم یه اشاره دیگه به یه بزرگوار دیگه. باز کن چشم و ز شعر چون شکر، از بهشت عدن فردوسی نگر.
احسنت.
ببین که فردوسی در اون بهشت عدن چه می کند. اون شاعر بوده دیگه.
دقیقا.
خب اگر شما
اما یه نکته هم هست آقای دکتر، اینجا شعر تنها وصف ادبیاتی نیست. شما امشب میخوایم به فلسفه و عرفان عطار بیش از شعر او بپردازیم. گویی شعر پیگشتی است یا ساختار اولیه است برای اینکه اون وجه عرفانی و فلسفی عطار خوش بنمایاند خودش رو، یعنی ابزاری است برای اینکه به قایت سخن عطار رو ما درست درک بکنیم.
خب همه فنون ابزارن، تنها شعر نیست. نثرم ابزاره، مسجدم ابزاره، معبدم ابزاره.
نکته همینه، چقدر این ابزاره برای عطار توانسته مؤثر فایده قرار بگیره؟
همین مقدار که الان بیش از هفت قرنه که داره میدرخشه. یعنی طبیعت شعر، این هم باز چون از شعر برخواسته است، چون از عرش برخواسته است. شعر یه پدیده است، یه خلقتی است. خب این خلقت محصول تجلی اسم هو الخالقه.
بله،
درست شد. ارتباطش باید درست کش کنیم ما. اون وقت اون که هو الخالق است، درست شد، عرش اعظم داره.
بله.
و از همونجا شریعت رو بر ما واجب میکنه و این پیامبر شرعی و شریعت که میآید به شعرا بها میدهد، ان من الشعر لحکمه و من البیان لسحر
وللبیت بیت فی الجنه.
آها، اونم که داره که من قال فینا بیتا بنا الله له بیتا فی الجنه. ببین اصلا چقدر تحویل گرفته، ولی اون فیناش اونجا خیلی نقش باز میکنه. یعنی صرف شعر که شما مقفا حرف بزنی و موزون حرف بزنی ملاک نیست، ولی این موزون حرف زدن رو شما باید یک محتوای عمیق درش قرار بدی. لذا جناب عطار میگه که شعر را اقبال جمشیدی ببین،
احسنت،
مهر را شمسی خورشیدی ببین، ورز بالا سوی ارکان بنگری، هم شهابی بینی و هم عنصری. در واقع این شعرهای بزرگم ازشون تعریف تمجید کرده. ور در این علمت کند شاهی هوس، علم اگر چین است خاقانیت بس.
اصلا
این مال خاقانی که ما در علم، اگر اون حدیث پیغمبر که اطلب العلم ولو به سین می، خب خاقانی خاقان دیگه از چین قدیم هستش. چون بهشت و آسمان و آفتاب، چون عناصر باد و آتش خاک و آب، نسبتی دارند با این شاعران. خیلی جالبه، تمام عناصر اربعه نسبتی دارند با این شاعران. پس جهان شاعر بود چون دیگران.
احسنت.
جهان شاعر است. شاعر به این معنا که شعور داره، میفهمه.
یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
ذوق هم داره. یعنی این شاعر ایهام به دو چیز داره، هم به فهم داره که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این من شئین الله یسبح به همده،
ولکن لا تفقهون تسبیحا.
این از این طرف، از این طرف هم شاعران، یعنی این ذوق شعری دارن، ذوق زیبایی دارن. و همین جهت شما گاهی از بعضی از نواهای طبیعت مست میشی، سرخوش میشی، صدای شرشور آب روی آبشار در نظر بگیر، باد چی میزنه، برگهای درختان، موسیقی که از این برگهای درختان برمیخیزه، ببینید
مست باطنی میکنه آدمی رو. ممنونم آقای دکتر. خب آقای دکتر محبتی، تو موضوع شرع و شریعت میتراویم و حرکت میکنیم به سمت طریقت و حقیقت. داستان شیخ صنعان رو آقای دکتر مادرسه زاده مطرح کردند که میخوام یه مقداری بیشتر این رو از شما دو بزرگوار بهره بگیرم و مخاطبین عزیز و اساتیدی که به ما گوش میکنند هم انشاءالله در خدمتشون هستیم و بهره مندند. شیخ صنعان که خرقه رهن خانه خمار دارد، شریعت رو داره در وجه دیگری میبینه. این عطاری که خودش متشرعه و به امامان همام جعفر ابن محمد صادق و امام باقر علیه السلام اون همه اهمیت میده در تذکره و این همه جانب عارفان رو نگه میداره، چرا شیخ صنعان رو مطرح میکنه، اون هم در این وجه وسیع و در این منظومه عزیزانه‌ای که مطرح میکنه؟
بله، این فراز آخر سخن دیگه آقای ادبی انشاءالله.
بله، چون من قول داده بودم که وقت جنابالی رو زیادم نگیرم، فردا هم برنامه داری. بله بله، در خدمت جنابالی هستم.
عرض کنم که من نکته اول بگم که جنابالی ادبی، هیچ آدمی به بزرگی نمیرسه مگر اینکه مجموعی میراث قبل از خودش رو اولا درست بفهمه، بعدم هضم بکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم عطار شاعر بزرگی است اما مثلا شعر ما میراث قبل خودش رو یا درست نفهمیده یا درست نخونده. ولی مسئله برای اینه که آدما معمولا دو جور برخورد میکنن با میراث، یا اسیر میراث میشن، حرف تازه‌ای ندارن الا تکرار و تقلید حرفای گذشتگان، یا امیر میراثن، یعنی اونا رو هضم میکنن به مثابه کاتالیزور، حرفای تازه میزنن. همونطور که این اصلا تا آغاز تازگی شخصیت منه، من حرف شما رو بگیرم متوجه بشم ولی حرف خودم آزنم.
بله.
حرف اولیه من ناظر به این قضیه بوده، الا همه بزرگان از میراث گذشته استفاده کردن، تأثیر و تأثیر داشتن. این نکته اول. دوم، این نکته بسیار مهمی که از تالی مطرف و در مورد شیخ صنعان. خب ببینید، آغاز این یکی از بزرگترین و بهترین داستانهای سرتاسر ادبیات عرفانی ماست.
دقیقاً.
و اینو من باز عرض بکنم که جناب آقای ادبی، عطار حدود 2100 تا داستان آفریده.
عجب، آفریده.
بله بله. خب اگر شما مجموعه داستانهایی که در الهی نامه و اسرارنامه و منطق الطیر و مصیبت نامه جمع کنید 970 تا داستان میشه و داستانک، یعنی داستان کوتاه و با اون 3 تا داستان هست.
بله.
حدود 1000 تا هم تو تذکرة الاولیاء آورده که میشه حدود 1900 تا با مجموعه داستان کوتاهی که توی مثلا غزل داستانهای دیوان، قصیده داستانهای دیوان، رباعی داستان داره، حتی عطار چیز حدود 2000 قصه خلق کرده. خیلی حرفه، یعنی یک آدمی 700 سال پیش به یک فرهنگی 2000 قصه بده. حالا چه اینا رو از قبل گرفته باشه، بازسازی کرده باشه، چه خودش اونها رو آفریده باشه. به همین خاطر من عنوانی که برای عطار انتخاب کردم، پدر قصه گویی منظوم عرفانی، یعنی
مرحبا.
واقعا به مثابه پدر ادبیات منظوم ماست و قصه گویی. از این حرف منظورم این بود که خیلی استادانه و عمیق قصه رو میشناسه و مطرح میکنه، هم در قصه های کوتاه، هم در مادر داستان های منطق الطیر و مصیبت نامه و الهی نامه و اسرارنامه مادر داستان نداره. و شاهکارش در همین در حقیقت شیخ صنعانه. قبل از اون که نمادهاش رو اینا دار باز بکنم، فقط سروسته